آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت صبحگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از عرایض بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار گفتار ویژه روایت یک پیروزی تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید. و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه تقویم تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروره داریم و تقویم تاریخی امروز چهارشنبه 20 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با هفتم رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 فوریه سال 2022 میلادی. صد و چهل یک سال پیش در روزی 9 فوریه سال 1881 میلادی فیودور داستایفسکی داستان سرای شهر روسی درگذشت. داستایفسکی نویسنده بلندآوازی روسی در روز 11 نوامبر سال 1821 میلادی در شهر مسکو به دنیا آمد. وی در سال 1843 میلادی دوره تحصیلات مهندسی خود را به پایان رساند و پس از کمی خدمت در این زمینه وارد عرصه ادبیات گردید. داستایفسکی نخستین داستانش را مردم فقیر نام گذاشت که با استقبالی پرشور مواجه گردید. پس از آن به نوشتن داستانهای از قبیل زنی صاحب خانه و شبهای سپید پرداخت و مردم به همان سرعت که به اثر اول او روی آورده بودند از این نوشته ها ابراز تنفر کردند. داستایفسکی از این موضوع دل سرد شد و به جمعیت آزادی خواهان که در آن هنگام فعالیت ها داشت پیوست. در سال 1849 میلادی او را به جرم قیام بر ضد سلطنت و مخالفت با کلیسا دستگیر و محکوم به اعدام کردند. اما در آن لحظه که می‌خواستند حکم اعدام او را اجرا کنند، قاصد از طرف تزار خبر آورد که محکومیت او به 4 سال زندان و تبعید به سیبیر تغییر یافته است. بدین ترتیب داستایفسکی به طرز معجزه آسا از مرگ نجات یافت و دوران سختی را در سیبیر گذرانید که در جسم و روح او اثر فراوان بر جای نهاد. وقتی که داستایفسکی از تبعید بازگشت، حیات ادبی خود را با شیوه ریالیستی و واقع‌گرایی آغاز کرد و در طول زندگی خود دچار رنج زندان، بیماری و تهی‌دستی شد و به همین دلیل شفقت سرشاری که در آثارش نسبت به نوع بشر دیده می شود تا حد ناشی از همین رنج هاست. در آثار بزرگی داستایفسکی موضوع اصلی مسئله آزادی انسان و توجیه خدا و نظم جهان است. او معتقد بود که در درون انسان نیک و بد و خیر و شر همواره مبارزه می کنند. برخی از آثار او عبارتند از دلی نازک، جنایت و مکافات، خانه اموات، جن زدگان، آبله و برادران کارامازوف. فیودور داستایفسکی سرانجام در روز 9 فوریه سال 1881 میلادی در سن 60 سالگی درگذشت. و 43 سال پیش در روزی 20 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی در پی اعلام همبستگی گروه از همافران و پرسنل نیروی هوایی با انقلاب اسلامی ایران و بیعت با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مزدوران گارد شاهنشاهی شامگاه به یکی از پادگان‌های نیروی هوایی در تهران حمله ور شدند. با محض انتشار این خبر، مردم مسلمان از همه نقاط شهر تهران برای یاری رساندن و پرسنل نیروی هوایی که در حال مقاومت بودند به طرف پادگان نیروی هوایی شتافتند. مردم انقلابی و مسلمان که سلاح‌های ابتدایی و سبک در اختیار داشتند با رشادت حمله مزدوران رژیم شاه را در هم شکستند و بدین ترتیب مرحله نهایی مبارزه مردم برای براندازی رژیم شاهنشاهی در ایران آغاز شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 20 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی و برابر با 9 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش باشه. در دومین روز از ایام الله دهه فجر هستیم. باز همین ایام رو گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم تکرار گفتار روایت یک پیروزی رو بشنوید.
ایام الله دهه فجر روایت یک پیروزی
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درودی به پایان به همه شما شنوندگان عزیز. با یک برنامه دیگه از روایت یک پیروزی در خدمت شما هستیم. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و ضرور، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه خم.
الله الله تو
بلایی
بر زنی کن یا الله.
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. هستشان قسمت گور، هستشان پاک زمین، همه در رنج و عطا حاکم اشکاب نشین. در جواب یک ندا القیامت به خروش گفت، هان ای زن و مرد جامعه غم بپوش.
روز قیامت آنگهان کنگن دید بر جهان، رسالت محمد مرد جهان علمه آن.
خلق بیدار شدن همه آماده جنگ، اینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
در طی 43 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون، تلاش مؤثر برای احیای کرامت زنان به عمل آمده است. انقلاب اسلامی ایران با حضور آحاد مردم، اعم از زن و مرد، به پیروزی رسید و در این بین زنان نقش برجسته و تأثیرگذاری را بر عهده داشتند. پیش از انقلاب به دلیل تهاجم فرهنگی غرب، نگاه طعمجویانه و ابزاری نسبت به زنان وجود داشت و تمام ویژگی ها و ارزش های انسانی زن در سراشب ازمحلال و نابودی قرار گرفته بود. نگاه ابزاری به زن در غرب که بعدها به ایران نیز رسید، باعث پایمال شدن هویت و شخصیت زن ایرانی در دوران شاهنشاهی شد. این اتفاق از قرن 19 هم آغاز گردید و با رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی در غرب، افکار مادیگرایانه غلبه یافت و تفکر به نام سکولاریسم را به وجود آورد. سکولاریسم که دین را جدای از زندگی و سیاست تعریف میکرد، برای فکر و عمل دینی اهمیت قائل نبود.
Bye.
فرهنگ و تفکر سکولاریسم از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 با کمک سرمایه‌داری غرب به کشورهای مسلمان رسید و پدیده تجدیدگرای و ترفند در آن مکانها به وجود آورد. از آن پس اروپا و ایالات متحده نمونه پیشرفت و الگوی کشورهای مسلمان معرفی شدند و مذهب رو در روی تجدید تلقین می گشت. این مسئله موجب شد که اکثر قریب به اتفاق حکومت‌های کشورهای اسلامی مانند رژیم پهلوی در ایران اقدام به مدرن کردن کشورهای خود کنند، که این مسئله حیات فردی و اجتماعی زنان و نظام خانواده را بسیار تحت تأثیر قرار داد. رضا خان پادشاه آن وقته ایران که در واقع نوکر استعمار بود، فرمان کشف حجاب زنان را صادر کرد. زنان ایران که تا آن زمان با حجاب کامل در اجتماع حضور داشتند، حال با زور و چماق و چوبین روهای نظامی شاه پوشش از سر آنان کشیده می شد و به حجاب می شدند. شاه ایران که از سواد و معلومات کافی به بهره بود، این حقیقت را درک نمی کرد که زمینه دینی، فرهنگی و اجتماعی و تاریخی ایران بر مبنای آموزه‌های تعالی بخش و رشدهنده اسلامی بنا شده است و برداشتن حجاب از سر زنان مشکلات و تنش‌های زیادی را به وجود خواهد آورد. این مسائل باعث شد بسیار از زنان محجبه و مسلمان ایران برای حفظ حجاب و متانت خود از حضور در اجتماع جدن پرهیز کنند و برخی از آنان حتی چند سال در خانه ماندند. بر کنار رضا شاه توسط نیروهای انگلیس، محمد رضا شاه نیز راه نادرست پدر را در پیش گرفت. تلاش برای تغییر در لباس زنان و نیز در نحوه سلوک آنان با مردان نه تنها از سوی دولت و دولتی ها، بلکه بخش از آن از سوی زنان و مردان غیر دولتی دنبال می شود. گویا یک سیاستی خاص تلاش می کرد که عفت و حیا را برای زنان امری نامطلوب جلوه دهد و برخلاف آن جلوه‌گری خود آرایی های افراطی با مردان را تحسین کند. اما شاخص ها و معرفه های تعیین کننده جایگاه زن در جامعه اسلامی بر اساس جهانبینی توحیدی شکل می گیرد. در این نگریش با وجود آزادی انتخاب شغل، همسر، تحصیل و فعالیت های مختلف دیگر برای زنان، آنچه که به زن هویت می بخشد نقش او در تربیت نسل و اجتماع است. شغل مادری همچون شغل انبیا ارزشمند معرفی می شود و صبر زیاد و دلسوزی های فراوانی مادر تربیت فرزند نیکو و صالح هم تراز صبر و تلاش های انبیا برای هدایت بشری در یک جایگاه قرار می گیرد. امام خمینی رحمت الله علیه رهبر انقلاب اسلامی ایران که عالمی بی‌نظیر بود، همچون نگاهی دینی، نگاهی کریمانه، رشدهنده و ارزشمند به زن داشت. ایشان معتقد بود که زن دارای مقام کرامت، مقام شرافت و عزت است. زن می تواند در بالاترین درجه معنویت دست یابد، در حالی که فعالیت های علمی، سیاسی و اجتماعی نیز داشته باشد. امام خمینی معتقد بود که در نگاه ارزشمند اسلام، هدف انسان چی زن و چی مرد تقریب به خداوند است و از این رو پرستش خدا و بندگی خدا برای زن موجب روش و تعالی و رسیدن به مقام قرب الهی است. امام خمینی در سخن گرانبهای می فرمایند زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شود و سعادت و شقاوت کشورها بسته به موجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند و تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند. امام خمینی در ادامه به نگاه دین اسلام و رفتارهای زیبای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به جنس زن اشاره می کند و می فرماید: تاریخ اسلام گواه است احترامات به حد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دخترش به این مولود شریف حضرت زهرا سلام الله علیها است تا نشان دهد که زن بزرگی ویژه در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد کمتر نیست. امام به زنان فرمود که در تحصیل علم کوشش کنند و برای کسب فضائل اخلاقی و تهذیب نفس خود از هیچ تلاش دست نکشند، چرا که زنان هستند که مبدع خیرات و سعادت برای جامعه اند. امام خمینی از زنان می خواست که در امور سیاسی همچون مردان دخالت کنند و همان طور که مردان در عرصه های علمی و فرهنگی مشغول هستند مشغول باشند و در همه این عرصه ها حجاب، عفاف و متانت خود را حفظ نمایند. و در طی 43 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون تلاش مؤثر برای احیای کرامت زنان به عمل آمده است. زنان مسلمان ایرانی اکنون در عرصه های گوناگون علمی و پژوهشی، ورزشی، پزشکی، فناوری هنری، تولید دارو و واکسن و دیگر عرصه های مورد نیاز با کشور با موفقیت های چشمگیر دست یافته اند. آنها نشان داده اند دینداری و حجاب یک زن نه تنها مانع رسیدنی او به اهداف والانه است، بلکه محیط امن‌تر و ارزشمندتر برای رسیدنی او به قله های موفقیت فراهم می کند. آیت الله خامنه‌ای نگاه انقلابی اسلامی به زنان را برگرفته از نگاه متعالی اسلام به زن می داند و در این باره می فرماید: زن در منطق اسلام یک الگو و چارچوب کامل دارد. زن اسلامی عبارت است از آن موجوده که دارای ایمان و عفاف است، مدیریت کانون بسیار مهمی خانواده است و مایه آرامش جنس مرد است. همه اینها در کنار خصوصیات زنانگی مثل لطافت، رقت قلب و آمادگی برای دریافت انوار الهی است و این الگوی زن اسلامی است. در قبال در تاریخ همیشه یک الگوی انحرافی وجود داشته است، امروز آن الگوی انحرافی زنی غربی است که خصوصیت او بجای همه خصوصیات برجسته و ممتازه که از زنی اسلامی بیان کردیم، این است که بتواند نظر مردان را جلب کند و موجب اعتزاز مرد شود. لذا شاخصه زنی غربی برهنگی است. میبینید که مرد باید در مراسم هایشان کاملا پوشیده باشد و زن هرچند ممکن است اوریان باشد. میبینید که مرد باید در مراسم هایشان کاملا پوشیده باشد و زن هرچی ممکن است اوریان باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسیار خوشحال و خرسند هستیم که شما همراه گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی هستید. در این لحظه تکرار راه رستگاری تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
صدای خراسان تقدیم میکنه.
راه رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه بخش های این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعتی گفتار راه رستگاری نظم می باشد. نظم در خانواده و در زندگی. اما قبل از پرداختن به بخش نخست این موضوع، توجه شما را به این نکته جلب می کنید که شما می توانید در شبکه جهانی اینترنت گفتار راه رستگاری را از طریق نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. همچنان در خدمت شما هستیم. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. همچنان یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت نظم می باشد. و از این ترتیب گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظر و به خصوص جهت ایجاد نظم و سلامتی جسم و روان لازم است که در سبک زندگی تغییرات ایجاد شود. و این ترتیب اعضای یک جامعه می توانند در کنار هم عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنند و نظم را در زندگی خود برقرار نمایند. لازم به ذکر است که توصیه هایی که در برنامه راه رستگاری پیرامون این موضوع می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان با پزشک یا مشاور باید مشورت کنیم. اما نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. منظم بودن در زندگی شخصی باعث می شود بهره‌وری در کارهای مختلف بسیار بهتر و بیشتر صورت گیرد. همچنین نظم باعث تسلط و کنترل بیشتر بر کارها می شود. نظم قابل یادگیری است و با تمرین کردن تقویت می شود. مهمترین عامل تقویت نظم در زندگی کسب عادت‌های نو مثل برنامه‌ریزی کردن و انجام دادن به موقع یا سر وقتی کارهاست. ایجاد عادت‌های نو و افزایش نظم در زندگی نیاز به زمان دارد، اما پس از عادت کردن به آن زندگی بسیار لذت بخش‌تر می شود و تأثیرات خود را بر جنبه‌های مختلف زندگی بر جای می گذارد. نظم به معنای این است که شما برنامه پیوسته و ثابت برای پاسخ دادن به مسئولیت ها داشته باشید. این برنامه فقط ذهنی نیست و لازم است تا به مرحله عمل برسد. افراد منظم عادت های خاصی دارند که باعث می شود زندگیشان را بر اساس برنامه ریزی های خود پیش ببرند. مهمترین نکته در تعریف نظم شخصی این است که کار در زمان مشخص و معین انجام شود و اولویت درستی در ذهن خود برای انجام آنها داشته باشیم. در صورتی که به روش زندگی افراد موفق نگاه بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که آنها برای هر ساعت از زندگی برنامه دارند و با این اتفاق پذیری کارهای روزانه خود را مدیریت می کنند. استفاده مفید از زمان و فرصت‌های زندگی، کنترل بهتر در امور زندگی، برنامه‌ریزی بهتر برای رسیدن به اهداف، افزایش اعتماد به نفس یا خودباوری، عزت نفس و استقلال در زندگی، روابط بهتر با دیگران، کاهش اضطراب و تسلط بر کارها و امور مختلف برخی از فایده‌های نظم در زندگی انسان هاست. در دین مبین اسلام توصیه به نظم همواره دیده می شود و طوری که بزرگان دین رعایت نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین مسائل زندگی انسانها برشمردند. در روایات آمده است که یک اصل مهم در زندگی اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصل نظم و انضباط بوده است. دقیقا همان موضوعی که حضرت امیر مؤمنان علیه السلام این گناه سفارش کرده است: شما و همه فرزندان و اهل خانه و هر کی را که نامه ام به دست او برسد سفارش میکنم که تقوای الهی و ریایی نظم در کارهایتان داشته باشید. ارزش وقت و زمان در اسلام تا آنجاست که خداوند به آن سوگند یاد نموده و نیز در آیه دیگری فرموده است:
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم.
هرچند که هست هرچند که هست جرم و اسیان ما را
برنامه راه رستگاری از صدای خراسان ادامه می دهیم. موفقیت در زندگی بدون نظم امکان پذیر نیست. راه های زیادی برای افزایش نظم در زندگی وجود دارد. به عنوان مثال، نظم ارتباط مستقیمی با استفاده درست از زمان دارد. در یک زندگی شلوغ و پرهیاهو و به هم ریخته، اشخاص وقتی برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود ندارند. یک فهرست برای خود درست و در آن مشخص کنید که چه اهدافی دارید و برای رسیدن به آنها چه کارهایی می خواهید انجام دهید. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یا دراز مدت باید در این فهرست نوشته شوند. رحمت الله نبی‌زاده، کارشناس امور تربیتی، در زمینه موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی راه رستگاری چنین توضیح می دهد.
درود به تو دوست خوبم. امروز میخوام 4 کلید اساسی مهم رو بهت بگم تا بتونی توی زندگی شخصی نظم و انضباط پیدا بکنی و زودتر و سریعتر به هدفت برسی. کلید اول اینه که بتونی احساساتت رو با کارت با همدیگه ترکیب بکنی. این به این شکله که اگر هر روزی که بیدار میشی، قبل از اینکه هر کاری بکنی، حتی قبل از اینکه از تخت خوابت بیرون بیای، فقط چند دقیقه، در حدود 5 دقیقه به تمام رویات فکر بکن. فکر بکن که اگه اونا رو به دست آوردی چه احساسی داری. مثلا اگه به فلان ماشین فکر میکنی و دوست داری فلان ماشین رو سوار بشی، 206 بخری یا هر ماشین دیگه ای بخری، به اون فکر بکن که اگه امروز من ماشین 206 رو داشته باشم با چه حالی میرم سر کار، اون حس حالم چیه. به اون فکر بکن، فقط به اندازه 5 دقیقه. این به تو اجازه میده که بتونی خیلی عمیق‌تر رویاتو ببینی و با احساس بیشتر روزتو شروع بکنی. در نتیجه موقعی که تنبل میشی و میگی ولش کن الان حال ندارم این کارو انجام بدم، همون حس خوشی که توی مغزت ایجاد شده یه محرک قوی میشه که تو رو به سمت هدفت پوش بکنه. مورد دوم اینه که دقیقاً اول صبح و اول شروع روز کاریت دقیقاً کارهای خودت رو باید انجام بدی. یعنی اگه کارهای متفرقه هست، حالا اصلا من در مورد چک کردن سوشال مدیا و تلگرام و اینستاگرام حرف نمیزنم، کارهای متفرقه بقیه رو حتی منظورمه. اگه کارهای دیگه ای هم توی زندگیت هست اصلا اون رو انجام نده. پس نکته اول اینه که اول کاری رو انجام بدی که مال خودته، کاری که تو رو به هدفت نزدیکتر میکنه، حتی یک قدم. مورد سوم اینه که بلاک تایم تعریف بکنی. یعنی چی؟ یعنی اگه تو باید در توی روز به چند نفر مهم زنگ بزنی یا فلان شخص رو ملاقات بکنی یا فلان کتاب رو بخونی و میدونی که این کار رو باید برای بیشتر 10-20 روز انجام بدی، الان وقتشه که بلاک تایم واسش تعریف بکنی. یعنی یک زمان مشخص، مثلا بگی من 9:30 صبح به فلان شخص زنگ میزنم و این موردها باش چک میکنم، یا باید به فلان میتینگ برم، یا حتی خیلی ساده تر میتونم از ساعت 6:30 عصر یک چپتر کتاب رو بخونم، فلان مقاله رو دانلود بکنم بخونم چک بکنم، یا 10 صفحه از این کتاب، ولی ساعت مشخصی واسش تعیین میکنی که توی این ذهنت به تو کمک میکنه که توی اون رأس زمان تو باید اونجا باشی، تو باید اون کار رو انجام بدی. و مورد چهارم هم اینه که زمانی که به موفقیت‌های کوچیک میرسی، حتی یک قدم کوچیک، مثلا به خودت قول دادی که فلان کتاب رو بخونی، 10 صفحه هر روز بخونی، وقتی که 10 صفحه رو خوندی به خودت باید جایزه بدی، یا اینکه به عبارت دیگه ای باید جشن بگیری و خوشحال باشی که با اون دستاورد رسیدی. مثلا چیکار میتونی بکنی؟ میتونی بهترین دوستت دعوت بکنی باهاش چای بخوری و 5 دقیقه گپ و گفتگو بکنی. توی ذهنت این به این باور میرسی که تو یک قدم مثبت برداشتی و نتیجه‌اش هم دیدی. ببینید، همیشه هدفهای بزرگ خیلی خوبن، خب، ولی به شرطی خوبن که هدفهای کوچیک هم تعیین شده باشن. اگه هدفهای کوچیک تعیین نشده باشن، اصلا آدم قدرت اونو نداره، اینقدر انگیزه نداره که به هدف بزرگ برسه. من همیشه گفتم توی هدف گذاری، اگه هدف 5 ساله تعریف می‌کنی، باید هدف 2 ساله و 1 ساله هم داشته باشی. بعد از اون باید هدف 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ماهه، حتی باید تو هدف روزانه داشته باشی. چون آخر شب وقتی که به اون هدفت رسیدی، ذهنت باور میکنه تو یه برنده ای، باور میکنه تو هر چیزی بخوای بهش میرسی، باور میکنه که تو اگه حرفی میزنی، اگه هدفی رو یادداشت میکنی، اگه هدفی رو واسه خودت در نظر میگیری بهش میرسی. پس در نتیجه به خودت جایزه بده و این 4 اصل مهم رو که بهت گفتم در زندگیت اجرا بکن و روز به روز مطمئن باش که حتی به حالت 1% هم که شده آدم منظم تری میشی. موفق باشی. خدا نگهدار.
همچنان با گفتاری راهی رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما تأکید می‌شود که فهرستی از کارها به همراه سررسید و یا تقویمی را هر یکی ما باید داشته باشیم تا کارهای مهم و روزمره خود را در آن یادداشت کنیم. این برنامه را در دسترس و در جایی که پیش چشمانمان باشد قرار بدهیم تا همیشه از آن مطلع باشیم. همچنین کارهای خود را به تأخیر نیندازیم و در زمان خود با آنها رسیدگی کنیم. این کارها شامل امور کوچک و بزرگ مثل تمیز کردن اتاق و کارهای مهمتر در زندگی می شود و تأخیر انداختن امور باعث می شود که کارها بر روی هم انباشته شوند و نظم زندگی از بین برود. در نتیجه استرس و اضطراب زیادی را متحمل می شویم. محل زندگی و محیط کار خود را مرتب نگاه باید داشت. برای این کار می توانیم یک جای مخصوص برای اشیا در نظر بگیریم و همه چیز را بر اساس دسته‌بندی در آن قرار بدهیم. برای شروع می توانیم یک بخش از خانه یا محل کار خود را انتخاب نموده و آن را از اول و بر این اساس سازماندهی کنیم. برنامه‌ریزی فقط برای کارهای بزرگ و اهداف زندگی نیست. اگر می‌خواهیم زندگیمان نظم داشته باشد، برای کارهای ساده مثل لباس پوشیدن و غذا خوردن نیز برنامه‌ریزی انجام دهیم. یارانی همراه، از اینکه برنامه ما را در قالب راه رستگاری پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در هفته های بعدی نیز در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات جدیدی در ارتباط با رشد شخصیت و نیز جایگاه معنوی و اجتماعی هر یکی ما و شما. خداوند نگهدارتان.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم. آی
بزار
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان به ولایت سغد، رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ایران، امریکا امروز از جای ضربه می‌خورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است. و مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیک در روسیه حل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مدیر اداره امور بازنشستگان و نفقه‌خوران در سازمان تامین اجتماعی تاجیکستان اعلام کرد که مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه حل شد. دوران ولیزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که از آغاز سال جاری 2022 آن تعداد از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در روسیه رسما فعالیت کرده، مالیات و مبلغ بیمه اجتماعی را پرداخت کردن، می توانند از این کشور حقوق بازنشستگی و همان نفقه دریافت کنند. زیرا پس از سالها مذاکرات مقامات روسیه با تاجیکستان، مسکو با امضای سازشنامه پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیک اول سال 2022 موافقت کرد که شرط آن فعالیت رسمی، پرداخت مالیات در مدت کار و مبلغ بیمه اجتماعی می باشد. مدیر اداره امور بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی تاجیکستان اعلام کرد که میزان حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه با حقوق مانند اتباع این کشور برابر می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در جشن صدا و بهره برداری از چند طرح صنعتی و آبادانی و اجتماعی به ولایت سغد رفته است. امام علی رحمان در شهر بوستان ولایت سغد کارخانه ساختی میخای مختلف را که با سرمایه‌گذاری 15 میلیون سومانی برادران اکرمو فعالیتی بخش خصوصی را تامین میکند افتتاح کرد. در این کارخانه زمینه جای کاری دائم برای 50 نفر از ساکنان شهر بوستان فراهم شد. این کارخانه از ظرفیت تولید 300 تن میخ مختلف در ماه برخوردار میباشد. فناوری تولید محصول از چین و مواد خام مورد نیاز آن از روسیه وارد میشود. امام علی رحمان همچنین در شهر بوستان کارخانه تولید لوله های پلاستیکی، واحد تولید وسایل زرگری و مرکز تولید ظرف های پلاستیکی در ناحیه بابجان غفوروف را به بهره برداری رساند. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در 19 بهمن سال 1357 برابر با 8 فوریه سال 1979 میلادی، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه با حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار فرمودند هر جایی که نیروی حق در مقابل کفر وارد میدان شود، دشمن با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مغز ندارد در محاسباتش اشتباه میکند. رهبری معظم انقلاب اسلامی خطاب به فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی افسودند هر کس در هر دوره‌ای که در مسیر آن آرمان ها حرکت کند، در واقع در این حرکت سهیم و شریک است. بنابراین فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی هم جزو کسانی هستند که از افتخارات 19 بهمن بهره مند شدند. حرکت آن روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که با پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی را نابود کرد. ایشان فرمودند آن روز، یعنی 19 بهمن سال 1357، آن جوانهای افسر و درجات دار و عمدتاً هموفرانی که در آن دیدار عجیب با امام خمینی رحمت الله علیه شرکت و بیعت کردند، این بیعت با شخص نبود، بیعت با هدفها و آرمانها بود، بیعت با آن جهاد مقدس بود که امام فرمانده مقتدر آن جهاد بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار گفتند من معتقدم با شیوه‌نامه هایی که پزشکان اعلام میکنند بنده پایبند هستم، یعنی وظیفه میدانم برای خودم که آنها را به آنها عمل کنم و عمل هم میکنم. اصرار روی ماسک دارم و این نوبت سوم تزریق این واکسن را هم من انجام دادم. ایشان گفتند
به شیوه نامه هایی که پزشکان اعلام میکنن بنده تقید دارم، یعنی وظیفه میتونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم. اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم مدت ها قبل. البته توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن، اون چیزی که اونها صلاح میدونن لازم میدونن انجام میدن.
مدیر امانت بانک تاجیکستان اعلام کرد که در سال 2021 مبلغ 36 میلیون سومانی حقوق بازنشستگی افراد درگذشته به بودجه حکومت این کشور بازگردانده شد. سراجدین اکرامی در نشست خبری در دوشنبه گفت که این افراد فرصت نکردند که حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند و به دلیل فوت آنها این مبلغ به بودجه حکومت تاجیکستان بازگردانده شد. و تاکید کرد که بر اساس قانون‌های تامین اجتماعی در تاجیکستان اگر افراد بازنشسته در 4 ماه برای دریافت حقوق خویش اقدام نکنند، کارت‌های بانکی آنها غیر فعال می‌شود. در حال حاضر به گفته وی در تاجیکستان 750 هزار نفر بازنشسته وجود دارد. بر اساس آمار رسمی میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در تاجیکستان 321 سومانی معادل 28 دلار میباشد. اما آمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان به بالاترین عدد خود در 2 سال اخیر رسیده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش پرویز قیاسی خبرنگار ما از باکو جلب میکنیم.
رکورد شکنی کرونا در جمهوری آذربایجان. آمار ابتلای روزانه به بالاترین عدد خود رسید. تعطیلی بیش از 300 کلاس مدرسه علل حساب حاصله که تازه اومیکرون در جمهوری آذربایجان است.
چخصو پیمنت اگر اونو پلارسا بیز اونارو قبول ادریسا.
غالب بیماران بدحال یا فوتی ها را افرادی تشکیل می دهند که هیچ نوع واکسنی دریافت نکردند.
و با توجه به سرعت انتقال ویروس اومیکرون تعداد فوتی‌ها نسبت به حدود دو هفته پیش افزایش بیش از 100% دارد.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در پی گسترش و شیوع کرونا در این کشور دیدار والدین با سربازان در محل خدمت را به صورت موقتی ممنوع کرد. وزارت بهداشت هم اعلام کرد بیش از 90% تست ها اومیکرون را نشان می‌دهد و تعداد بیماران فعال در این کشور از مرز 40,000 نفر گذشت.
یولخما ده چه خولر بونا گوره ده
بی‌مبالاتی برخی ها باعث می شود وضعیت جامعه به حالت طبیعی باز نگردد.
میلا چول بولمدن قاتمیشم اتم دایلا کووید 19 دان وفات الیدی.
متاسفانه اخیراً پدرم در نتیجه ابتلا به کرونا فوت شده است. خودم هم درگیر این بیماری بودم. 80% ریه‌ام فعال نبود. رعایت دستورالعمل‌ها بهترین راه است.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان برای دریافت دوز سوم یک هفته زمان باقی است. دولت اعلام کرده است کسانی که دوز سوم را دریافت نکنند از ارائه خدمات دولتی محروم می‌شوند و ورود این گونه افراد به اماکن عمومی و خصوصی ممنوع خواهد بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد گفت که برای پیشگیری از مهاجرت پزشکان و معلمان در 18 شهر و نواحی ولایت سغد برای آنها خانه ساخته خواهد شد. و با نگران کننده خواندن روند مهاجرت معلمان و پزشکان جوان از ولایت سغد به روسیه اعلام کرد، تنها راه پایان دادن به روند مهاجرت ساخت خانه برای این افراد و بهبود شرایط معیشتی زندگی آنها میباشد. و گفته احمدزاده فقط در شهر خوجند در سال جاری ساخت 300 خانه برای متخصصان آغاز شده که به طور رایگان در سال جاری به معلمان و پزشکان جوان تحویل می شود. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. داستان کلی ایران بر ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تاکید کرد. حجت الله المسلمین منتظری در دیدار با یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان در تهران گفت بحث امنیت سرمایه‌گذاران دو کشورها مهم میباشد. منتظری گفت ممکن است در سرمایه‌گذاری مشکلات حقوقی پیش آید که باید در این خصوص حمایت‌های حقوقی و قضایی از سوی دو کشور نیز صورت گیرد. وی افزود بعضی سرمایه‌گذاران اینا در تاجیکستان با مشکل دچار شدند که انتظار داریم مشکل آنها حل و فصل شود. منتظری با اشتراکات کشورهای اسلامی شرکت و گفت کشورهای اسلامی یک دشمن مشترک به نام آمریکا دارند که با همه قدرت و توان سعی در ایجاد اختلاف و شکاف میان امت اسلامی دارد. رئیس آژانس دولتی آبیاری تاجیکستان از قرض 366 میلیون سومانی شرکت‌های کشاورزی این کشور بابت برق مصرفی خبر داد. خالمراد رحمان‌زاده در نشست خبری در دوشنبه گفته است که تنها در سال 2023 قرض شرکت‌های کشاورزی تاجیکستان بابت برق مصرفی به 76 میلیون دلار رسید. و گفته این مقام تاجیکستانی در سال 2020 اسکاهای آبکشی در این کشور 1 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف کردند. در حال حاضر در تاجیکستان 400 اسکای آبکشی و 70 حلقه چاه فعال است که اکنون قرض 14 میلیون دلاری شرکت های کشاورزی به آژانس دولتی آبیاری این کشور به مشکلی جدی تبدیل شده است. خالمراد رحمان تاکید کرد که برای برقرار سازی شبکه آبیاری زمین های کشاورزی تاجیکستان نیاز به سرمایه گذاری 750 میلیون دلاری وجود دارد، زیرا در این کشور میتوان بیش از 800 هزار هکتار زمین جدید را به مزارع تحت کشتی محصولات کشاورزی تبدیل کرد. محققان و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی این روزها درباره زمان پایانی گسترش ویروس کرونا نظرات مختلفی دارند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
همه میخواهند بدانند پس کرونا کی تمام میشود.
When is the COVID pandemic going to end?
اما اظهارات رئیس سازمان بهداشت جهانی متناقض است. آخرین بار گفته اعلام پیروزی علیه کرونا بسیار زود است.
COVID-19 outside China has...
اما خب ممکن است سوال شود که پس چگونه چینی ها بیش از 1 سال را بدون فوتی کرونا سپری کردند؟ هیچ آمار مرگ و میری ثبت نشده. گوترش دبیر کل سازمان ملل هم میگوید نسخه بعدی میتواند بدتر از اومیکرون باشد.
COVID-19.
اما اظهار نظرهای امیدوار کننده را باید از زبان کارشناسان و محققان بهداشت جهانی شنید که میگویند
اگر سویه جدیدی، جهش جدیدی از راه نرسد، کشورهایی که دارای سطح بالای واکسیناسیون هستند میتوانند به آرامشی طولانی برسند. نوعی صلح پایدار با کرونا. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
معاون برون‌مرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گفت مبارزه غرب با رسانه‌های مستقل نشان از نفوذ قوی این رسانه‌ها در محافل اجتماعی غربی است. احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با بسینه شعبان، مشاور ویژه رئیس جمهوری سوریه، در دمشق تاکید کرد سوریه از جایگاه بسیار ویژه در رسانه‌های ایران برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران مطمئن بود که سوریه در جنگ با تروریسم و حامیان آنها پیروز خواهد شد. معاون برون‌مرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران افزود باید برنامه‌های مشترک برای توسعه رسانه‌ها در مقابله با جنگ رسانه‌ای غرب نیز تهیه و پخش شود. مشاور ویژه رئیس جمهوری سوریه هم با بیان مشترک بودن هدف و سرنوشت کشورهای با جمهوری اسلامی ایران، آمادگی سوریه را برای تبادل نظر و اقدام با جمهوری اسلامی ایران در مقابله با هجمه رسانه‌ای دشمن و کشورهای محور مقاومت اعلام و اظهار اطمینان کرد که ایران در مذاکرات خود درباره مسئله هسته‌ای پیروز خواهد شد. مذاکره کننده ایرانی براسته علی باقری کنی با دستین کار مشخص برای رفع واقعی تحریم‌ها وارد وین پایتخت اوستریا شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که شرکت کنندگان در مذاکرات وین پس از مشورت در پایتخت‌های خود با بحث درباره چشم‌انداز بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و چگونگی اطمینان از اجرای کامل و تأثیرگذار این توافق توسط همه طرف‌ها ادامه خواهند داد. میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده بلند پایه روسیه، نیز همزمان با سرگیری دور هشتم مذاکرات وین با بیان اینکه پایان مذاکرات نزدیک است گفت پیشنویس سند نهایی تنظیم شده و 5 دقیقه تا خط پایان فاصله مانده است. میخائیل اولیانوف افزود چند نکته و بررسی و مذاکره بیشتر نیاز دارد، اما سند روی میز مذاکرات در وین گذاشته شده است. در همین حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت دولت فعلی آمریکا تاکنون با ادامه سیاست فشار ادعای حداکثری دولت ترامپ بر ضد ایران تلاش کرده است هدفهایی را که وی با قلدری نتوانست عملی کند با وعده های بی پشتوانه اجرایی نماید. رئیس کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرد که زمان آغاز اعزام زیارت کنندگان خانه خدا از این کشور و عربستان سعودی برای انجام مراسم حج معلوم نیست. سلیمان دولتزاده، رئیس کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان، در نشست خبری اخیر خود در دوشنبه گفت که هنوز از طرف عربستان سعودی پاسخ به درخواست تاجیکستان در مورد زمان اعزام زائران تاجیکستانی برای سفر حج واجب و عمره دریافت نشده است. وی تاکید کرد که تاجیکستان برای اعزام ادبای خیش آماده می باشد و منتظر پاسخ رسمی عربستان سعودی است. به گفته دولتزاده، در مورد فرستادن زائران تاجیکستانی به حج عمره نیز ستاد ملی مقابله با کرونا تاجیکستان هنوز هم مجوز صادر نکرده است. رئیس کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان افزود تعداد از زیارت کنندگان تاجیکستان از طریق ازبکستان به عربستان سعودی سفر کردند، زیرا اعزام زیارت کنندگان خانه خدا برای حج عمره از ازبکستان از روز 22 ینوری سال جاری رسما آغاز شده است. قبلا مقامات کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان امیدوار بودند که سفر حج عمره در آغاز سال جاری 2022 امکان پذیر خواهد شد که آنها اکنون اعلام کردند هنوز سنه دقیق برای اعزام زائران تاجیک به عربستان سعودی معین نشده است. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به یک خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال پرسپولیس تهران بر اساس تازه ترین ردبندی تیم های باشگاه فوتبال جهان در رتبه نخست باشگاه های ایران قرار گرفت. بر اساس تازه ترین ردبندی تیم های باشگاه فوتبال جهان که از سوی سامانه فوتبال دیتابیس اعلام شد، تیم فوتبال پرسپولیس تهران در رتبه نخست باشگاه های ایران قرار گرفت. قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران با 1616 امتیاز و بدون تغییر نسبت به ربندی هفته گذشته در رتبه 4 قاره آسیا باقی ماند و مانند هفته گذشته در رتبه 98 جهان جای خود را حفظ کرد. از سوی دیگر تیم فوتبال استقلال تهران با 1552 امتیاز و بدون تغییر نسبت به رده‌بندی هفته قبل در رتبه دوم فوتبال باشگاه‌های ایران و جایگاه هشتم آسیا باقی ماند. همچنین شاگردان فرهاد مجیدی با 3 پله صعود در رتبه 184 جهان قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای خالزاده که در آن پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در ساحل استقلال ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است.
بدون تردید وقوع و پیدایش انقلاب اسلامی ایران در پایان قرن بیستم یکی از پدیده‌ها و رویدادهای مهم جهان بود که علاوه بر تأثیرات داخلی و تغییر و تحول در همه بخش‌های کشور ایران موجب ایجاد گفتمانی بیدارگرانه در سطح منطقه و فرامنطقه شده است. امروز استقلال ملت ایران دارای چنان استحکام شده که نه تنها هیچ تصمیمگیری بیرونی بر اراده ملی تأثیر نمیگذارد، بلکه این جمهوری اسلامی ایران است که در فراسوی مرزها با قدرت تأثیرگذار در عرصه بین المللی و تصمیمگیری در منطقه پیرامونی تبدیل شده است. در همین راستا است که رستم وهاب، شاعر و اندیشمند تاجیک، معتقد است اکنون افکار عمومی جهان با مشاهده پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران و بی‌اساس بودن تبلیغات ضد ایرانی و ضد انقلابی برخی از جامعه‌ها به خصوص جامعه‌های غربی پی برده است. و در این رابطه می‌گوید:
فکر نمی‌کنم که امروز در جامعه جهانی و از جمله در جامعه شوروی سابق و به خصوص در منطقه نفری باقی مانده باشد که موضع‌گیری متخاصمانه به اصطلاح بعضی نمایندگان جامعه جهانی را که دوست دارند از نام جامعه جهانی حرف بزنند نسبت به جمهوری اسلامی ایران نشناخته باشد. یعنی همه به این نکته پی بردند و بارها به صراحت در خیلی از بیانیه‌های سیاسی بعضی از کشورها هم اعلام شده که خب در قبال ایران می‌خواهند تحریم‌ها و اقدامات دیگری را پیاده کنند که ایران را وادار به بعضی گذشت‌ها در برابر خواسته‌های خود کنند. و دیگر مردم می دانند که بیشتری خبرسازی ها و جوسازی ها بر اساس و محور همین نوع سیاست ها در قبال ایران صورت می گیرد. ولی امروز در تاجیکستان و در دیگر کشورهای منطقه خیلی از صاحب نظران، خبرگزاران و خبرگزاری ها و شارحان سیاسی و متخصصان زیاده هستند که نظر مستقل و ویژه خود را متفاوت با آن نظری که از کشورهای غربی و بعضی کشورهای در موضعی نچندان دوستانه با ایران قرار دارند توضیح می شوند، نظر خاص خود را دارند.
اما ناگفته پیداست که آنچه انقلاب اسلامی ایران را تقویت می نماید نگاه نوآورانه استوار بر گفتمان ما می توانیم است. در همین ارتباط است که اکنون جمهوری اسلامی ایران به سطح بالای از پیشرفت و ترقیات با وجود در بین کشورهای منطقه و حتی جهان رسیده است. در یک گزارش به طور فشرده برخی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از سالهای انقلاب اسلامی بررسی می شود که با روایت سهیل محمودی، شاعر و فعال فرهنگی و رسانه‌ای بیان گردیده است.
از مسیرهای سخت گذشت، از ناملایمات و خارهای در راه تا دشتی سبز در برابرمان نمایان شد. می رویم برای آغاز دیدن آنچه که به دست آورده ایم، برای گفتن از توانمندی‌ها.
به فناوری داروهای بیماران کرونایی دست پیدا کردیم
و در میان بهت جهانیان شدیم جزو 10 کشور سازنده واکسن کرونا.
رتبه 4 جهان در علم رباتیک.
4 دهه تحریم ظالمانه تهدید را به فرصت تبدیل کرد تا ایران در بسیاری از عرصه‌های علم و فناوری در رتبه‌های نخست جهانی بایستد.
رتبه نخست تولید زرشک و زعفران جهان.
دومین کشور تولید کننده داروهای نوترکیب هموفیلی فاکتور 7 و 8 در دنیا.
تدریس 21,000 عضو هیئت علمی زن در دانشگاه ها.
و رتبه 15 جهان در چشم پزشکی.
کتاب رشد علمی ما 11 برابر دنیا شد و شدیم رتبه نخست شتاب علمی جهان.
رتبه نخست منطقه در تولید انرژی زمین‌گرمایی.
در تولید برق هم رتبه اول خاورمیانه را به دست آوردیم.
رتبه اول رشد شاخص توسعه انسانی جهان در 4 دهه اخیر.
و رتبه هفتم داروسازی جهان.
در صنعت هم با وجود همه محدودیت‌ها به همت جوانان دانشمند ایرانی در بخش‌های بسیاری به خودکفایی رسیدیم. با توجه به همین ظرفیت هاست که مسیر انقلاب در بیانیه گام دوم رهبری باز تعریف می شود. توجه بیشتر به قدرت داخلی از نقاط عطف این بیانیه است.
13 قدرت نظامی جهان و 10 قدرت موشکی جهان.
رتبه 4 جهان در تولید علوم درمان ناباروری.
رتبه 3 جهان در سدسازی پس از چین و ترکیه.
در صنعت هسته‌ای به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای دست یافتیم.
و با همه تحریم‌های 4 دهه گذشته شدیم 18 اقتصاد بزرگ دنیا.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر امام علی رحمان به ولایت سغد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ایران، آمریکا امروز از جای ضربه میخورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است. و مشکلی پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه حل شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه مهربان، نگهداری همگی شما بود.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو به گلستان دارم، نغمی به نایز میسان دارم. کای با ترانه دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
کردم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
شهر بیتو مرا حبس نشود، والله شهر بیتو مرا
کلاس